به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خوشا به حال آنان که در خانه خداوند ساکنند و همواره او را می ستایند. آمین. خیلی ممنون از گروه پرستش که ما رو در این خوشی رهبری کردن. خدا برکتتون بده. خوشا به حال همه ما که عضو خانواده خدا هستیم و چنین پدری داریم. من وقتی داشتم می اومدم اینجا گفتم خدا کنه امروز این سرود پدر جان محبت تو رو بخونن و وقتی وارد شدم چقدر خوشحال شدم. خدا رو شکر برای این پدری که این خانواده الهی ما داره. میتونیم مثل پولس با هم دیگه بگیم از این روزانو میزنم نزد آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از اون نام میگیرد. همه با هم بگیم از این رو زانو میزنم نزد پدری که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از اون نام میگیرد. خدا رو شکر. میتونیم همدیگر رو هم برکت بدیم و به بغل دستیمون بگیم خداوند شما را افزونی بخشد. شما و فرزندانتان را. آمین. واقعا خدا رو شکر. چقدر که خانواده نزد خداوند مبارکه. خدا رو شکر برای محبت پدرانه برادر ادوارد که این محبت ایشونو هدایت کرد که امسال اعلام کنن که تمرکز ما روی موضوع خانواده است، رو خانواده ها. چه در دعاهامون، خدا رو شکر با دعاها شروع کردیم، در روزه، در پیغامای کلیسایی، در جلسات خانگی و همینطور در روابط خانوادگیمون، در خانواده الهیمون کلیسا. یک پنجشنبه گذشتم همونجور که حسین جان و بقیه اشاره کردن، ما در اون جلسه دعایی که داشتیم برادر ادوارد یک پیغام خیلی دلگرم کننده در رابطه با خانواده برای ما آوردن، در رابطه با وعده های عالی که خداوند در کلامش برای خانواده ها داره که اگر که ما اونا رو به یاد بیاریم، در خاطرمون باشه، فراموش نکنیم، برای اونا بیستیم، خداوند اعمال عجیب در زندگی ما در خانواده هامون خواهد کرد و ما هرگز دل سرد نخواهیم شد در رابطه با خانواده هامون. من مستانم که برادر ادوارد بازم این برکات که ما دادم و بعضی ها نشیدن دوباره با ما در میون خواهند گذاشت. نه برادر ادوارد، خیلی ممنون، مرسی، چون حیفه واقعا جای شما که نبود این خالی. همینطور پنجشنبه شب باز حسین جان اشاره کردن ما مراسم شام خداوند داشتیم، عشای ربانی داشتیم. اگر که بعضی امروز تشریف آوردین اینجا میبینین که میز عشا نیست، به این امید اومدیم که هفته اول ما آیین عشای ربانی خواهیم داشت. ما رهبری کلیسا در هیئت رهبری اینجا تصمیم گرفتن که یک ماه در میون، یک ماه در کلیسا باشه و ماه بعدی در پنجشنبه اول هر ماه که جلسات دعا به طور مرتب از این بعد برگزار خواهد شد به فیض خدا، در اون وقت انجام بشه. وقتی که ما میخواستیم خودمون رو آماده کنیم بیایم سر میز عشا، برادر ادوارد از ما خواستن که یک بار دیگه عهدمون رو با خداوند تازه کنیم. من همجور که اونجا نشسته بودم به یاد آوردم زمانی که یوشع معاون موسی قومت جمع کرد و به اونها گفت بیاین که یک بار دیگه عهد با خداوند تازه کنیم. و خیلی زیباست اونجا یوشع برمیگرده به قوم میگه که خداوند رو با خلوص و وفاداری عبادت کنید. امروز تصمیم بگیرید که را عبادت خواهید کرد و بعد از اونه که این آیه زیبا و بیاد ماندنی رو میگه در مورد خودش و خانوادش، میگه من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد. چند نفر از شما این عهدنامه رو، این معاهده رو رو دیواره خونتون، سردر خونه هاتون دارین؟ حسین و مهسا که میدونم دیدم، برادر فرزاد اینا، مسئولین خیلی ها، منم نازی جون به من یه دونش رو کادو داده، اون دیوار خونم دارم. بیاین امسال این آیه هدف ما، گل ما باشه، گل دعاهامون باشه. میتونیم همه با هم تکرار کنیم من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد. چون اگر که رابطه ما با خدای ما درست باشه، همونجور که برادر ادوارد گفتن خدا سر خانواده ما باشه، مطمئنن این اثر میذاره روی روابط داخلی خانواده ما و رابطه ما با اعضای خانواده نیز در جای درست خودش خواهد بود. پس همونطور که اشاره کردم، امروز هم در این پیغام امروز ما تمرکزمون روی موضوع خانواده خواهد بود با این عنوان خانواده مبارک. وقتی که کلام خدا رو بررسی میکنیم واقعا آدم متعجب میشه از این همه اهمیت و ارزشی که موضوع خانواده در کلام خدا داره، چه خانواده جسمانی و زمینی و چه خانواده الهی کلیسا. این کار که اصلا این برکاتی رو که خدا برای خانواده در نظر داره هیچ حد و مرزی نداره. علت مبارک بودن خانواده چی هست؟ اولا همجور که شنیدیم بنیانگذار، منشأ و بانی خانواده خود خداونده. طرح خانواده انسانی از روی خانواده الهی داده شده. خانواده الهی تثلیث اقدس، پدر، پسر و روح القدس. اینو ما در کتاب پیدایش میبینیم، اولین کتاب کتاب مقدس که در اونجا آغاز همه چیزه، آغاز خلقته. خلقت آسمان ها و زمین و حیوانات و پرندگان و آفرینش انسان، آغاز خانواده. چه خانواده الهی از طریق ابراهیم و چه خانواده جسمانی. در باب 1 آیه 27 میبینیم که خدا انسان رو به شباهت خودش میآفرینه و ایشان رو زن و مرد میآفرینه و اونها رو برکت میده و میگه برین صاحب فرزند بشین و بارور و کثیر بشین. همونطور که خدا در تجربیات زندگی ما دوست داره شریک باشه، به همون اندازه هم دوست داره که ما رو در حیات خودش شریک کنه. اون خانواده ازلی، اون پدر ازلی، اون پسر ازلی و اون محبت روح القدس، خدا میخواد که ما در اینها با او شریک باشیم. خدایی که در بلت ذاتش کل در کل هست، خدایی که هم پدره و هم مادر. ما در کلام خدا آیات خیلی زیبایی داریم در رابطه با محبت مادرانه خدا. خدا از این صحبت میکنه که ما رو در آغوش خودش حمل میکنه. ما رو حمل میکنه اصلا. ما رو بر زانوان خودش میذاره. ما رو تسلی میده. آیات زیبایی که در کتاب هوشع هست باب 11، اون محبتی که اونجا اعلام میکنه، اون کارهایی که خدا اعلام میکنه، همه محبت مادرانه است. خدا میگه اسرائیل وقتی که طفل بود دوستش داشتم، محبتش میکردم، دستشو گرفتم راه رفتن رو به او آموختم، خم شدم تا به او خوراک بدم. همه اینها محبت مادرانه است. حتی خدا میاد محبت مادرانه ای رو که داره با محبت مادرانه زمینی ما مقایسه میکنه. میگه آیا مادر کودک خودش رو ترک میکنه؟ و آیا مادر بر پسر رحم خودش رحم نمیکنه؟ میگه شاید شما مادرای زمینی این کارو بکنید، اما من هرگز شما رو ترک نمی کنم. پس خدا میخواد که خانواده‌ای مشابه خانواده الهی در روی زمین داشته باشه. پس خودش شروع میکنه این طرحو اجرا کردن. اول از همه آدمو که مرد بوده میآفرینه، پس اونجا یک مرد هست، اما میگه نیکو نیست که مرد تنها باشه. نیکو نیست. پس میگه که حالا بذار یک معاون به شباهت او، برای معاونت او، برای یاوری او بسازم. اما انگار که آدم زیاد از این طرح خوشش نمیاد. چرا من اینو میگم؟ چون که اونجا ما میبینیم، الان این آیاتو براتون میخونم، در باب 2 آیه 18 وقتی که خدا اعلام میکنه که نیکو نیست آدم تنها بمونه، در آیه بعدش در آیه 19 میبینیم آدم میاد مدت‌ها سر خودشو با حیوانا و پرندگان و اینا گرم میکنه، شروع میکنه به نامگذاری کردن و اسمشون انتخاب میکنه. در آیه 20 اینطور میخونیم، میگیم کلام خدا میگه اما با همه این که این همه حیوان و پرنده و چیزای مختلف دم دستش بود با اونا سرگرم بود، اما یاوری مناسب برای آدم یافت نشد. امروز خیلی این کارا رو میکنن، نه دیدین خیلی ها اصلا میگن خانواده میخوام چیکار، زن میخوام چیکار، شوهر میخوام چیکار، میرن سر خودشونو با سگ و گربه و مار، و من یه فیلمایی دیدم که کسی تو خونش پر مار بود، پرنده اینجور چیزا گرم میکنن. حیوانا با اینکه شیرینن، ما برادر با سگ داریم خیلی شیرینن، ولی ما نمیتونیم یک رابطه غنی و عمیق با اینا داشته باشیم. میتونیم، اونا نمیتونن یاور مناسبی باشن، اما یاور مناسبی برای آدم یافت نشد. بالاخره خدا میبینه که نه، انگار که آدم نمیخواد با این طرش همکاری کنه، میگه بذار یک خواب سنگین برای این آدم مستولی کنم. و وقتی که خوابه، از دنده او زنو میآفرینه. و وقتی که خوابه، و وقتی که بیدار میشه، خدا میبینه که حوا رو آورد پیشش. و اونجاست که آدم مثل خیلی از آقایونی که یا خانمایی که فکر میکنن با یک نگاه میشه عاشق شد، حس عاشقانه بهش دست میده و اولین شعر بشریت و شعر عاشقانه بشری رو برای حوا میگه. میگه این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. چند نفر از این شعر رو برای دیگران گفتین یا خانم؟ و چند نفر از این شعر رسیده براتون؟ پس ما میبینیم که به این ترتیب بنیاد خانواده زمینی گذاشته میشه. زن و مردی که کلام خدا میگه به هم میپیوندن و یک تن خانده خواهد شد. ایده خانواده از خود خداست، وگرنه محال بود که آدم به فکرش برسه که بخواد یک همچی طرحی داشته باشه، زنی باشه. دیدیم که اولم اصلا سر خودشو گرم میکرد، نمیخواست اصلا همچی چیزی اتفاق بیفته. درست مثل طرح الهی که خدا در خانوادش داره، خدایی که هم پدر هست و هم مادر و در این حال یکیست. دو نفر که در ذات یکی هستن، هر دو انسان هستن و تفاوت‌های بسیار هم دارن، شخصیتشون کاملا از هم جداست، ولی در این حال حالا قراره یکی بشن و متحد بشن. این طرح برای خانواده به این شکل، شروع بنیاد خانواده، پیوستن یک زن و مرد با هم دیگه، تنها چیزی نیست که طرح اولیه برای آدم و حوا باشه یا طرح عهد عتیقی باشه. ما میبینیم که در عهد جدیدم عیسی مسیح بر این طرح صحه میگذاره و میگه مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. خب این مقدمه بود که ما بیاد بیاریم که منشأ خانواده خداست و به همین دلیلم هست که خانواده مبارکه. میتونیم بگیم منشأ خانواده من خداست پس مبارکه؟ منشأ خانواده من خداست پس مبارکه. آمین. خب البته ما تو کلیسا افراد خیلی زیادی داریم که مجردن و هنوز متأهل نشدن، تشکیل خانواده ندادن. پس میخوام خواهش کنم که شما ناامید نشین و با خودتون نگین که بابا موضوع امسال کلیسا ربطی به من نداره، به من ربطی پیدا نمی کنه. ما در کتاب مقدس افراد مجرد خیلی زیادی رو داشتیم که بسیارم مبارک بودن و منشأ برکت بودن، به خصوص برای خانواده الهی، از جمله پولس که ما میبینیم نه زن و بچه‌ای داره نه خانواده‌ای داره و میبینیم که چقدر برای خانواده الهی مبارک بوده. از طرف دیگه همه اونایی که الان هنوز به این شکل تشکیل خانواده ندادن، خودشون خانواده‌ای دارن، نه؟ پس از یه طرف دیگه من دارم فکر میکنم با این دعاهایی که برادر ادوارد و برادر فریدون کردن، هیچ معلوم نیست که تا آخر این سال وسطای سال اول شما هم چی یه تشکیل خانواده بدین و بپیوندین به این موضوع. آمین. اما خانواده‌ای هستن که فرزندی ندارن و یا هنوز ندارن. آرش اون عکس آماده است، میشه خواهش کنم اون عکس رو پخش کنیم؟ یه عکس زیبایی هست که امیدوارم بشه پخش بشه. اینجا این عکس رو نگاه کنیم، با عنوان خانواده ما وقتی هنوز بچه‌ای در کار نبود. تشخیص میدین خانواده رو؟ کوروشیان این عکس رو فیسبوکش گذاشته بود وقتی که من داشتم پیغامو مینوشتم. خانواده ما یک خانواده مبارک، لبخنده رو ببینید. خب حسین من تعجب کردم نیست، بعدم من گفتم من داشتم عکس میگرفتم. ببینید چقدر شادن و چه خانواده مبارکی، کما اینکه ما میبینیم امروزه زمانی که هنوز فرزندی در کار نبوده. پس میشه خانواده بدون فرزندم مبارک باشه. هرچند که بچه ها هدایای نیکو از جانب خداوند برای ما هستن و مبارک هستن، اما خدا یه سیستم دیگه هم برای خانواده ها طراحی کرده که اتفاقا خودش خیلی زیاد از این سیستم استفاده کرده و اون سیستم فرزند خواندگیه، ادابشن که ما اینجا به انگلیسی میگیم. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میخونیم: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند، یعنی عیسی مسیحو، این حق را داد که فرزندان خدا شوند. پس ما به واسطه ایمان به مسیح عضو خانواده خدا شدیم و فرزند خوانده شدیم، سیستمی که خدا برای فرزند خواندگی ما استفاده کرده. نمیدونم سوال دقت کردین یا نه، خود عیسی مسیح هم فرزند خوانده بود با سیستم ادابشن رفته بود تو خانواده. نه یوسف که پدرش نبود، بود پدر زمینیش نبود، ولی قبول کرده بود که اونو بیاره تو خانوادهش و پرورشش بده. نه چقدر خدا از این سیستم استفاده میکنه. پس سیستمیه که مقبول خداونده. اتفاقا خیلی جالبه که من چشم به این موضوع فکر میکردم، دیدم چقدر ما افراد زیادی داریم که در کتاب مقدس فرزند خونده بودن و خدا چقدر از اونا استفاده کرده برای کارهای عظیم. ببینم خودتون یادتون میاد یه نفر که فرزند خونده بود و یه کار خیلی بزرگی انجام داد، قوم خدا رو از هلاکت رهانید. موسی یکیشون بود، یه خانومی اونم اداب شده بود، فرزند خونده بود تو ایران. استر، نه استرم فرزند خونده بود. نه پس ببینید چقدر این سیستم مورد قبول خداست، نه سیستم فرزند خواندگی. پس میخوام بگم اون کسایی هم که فرزند ندارن نامید نباشن، زیرا همه جوره خداوند خانواده ها رو مبارک کرده. یک سیستم دیگه هم هستش که تو این کشور رایجه و خیلی از عزیزان ما تو این که خیلی نه تعدادی از عزیزان ما تو این کلیسا از اون سیستم دارن استفاده میکنن و اون سیستم فاسترینگ مشابه سیستم فرزند خواندگی و ادابشن هست. من و نازی جون برادر ادواردم داریم از همین سیستم استفاده میکنیم که با این که تو فرزند داری ولی میتونی فرزندایو بیاری تو خانوادت و اونا رو پرورش بدی. نه پس ببینید برای همه کس خداوند راه گذاشته که به هر شکل خانواده ها رو مبارک بگردونه. بیاییم برگردیم به اولین خانواده‌ای که خدا تشکیل داد. ما در اونجا میبینیم که خدایی هست که با عشق یه خانواده رو بنیان گذاشته و برکتشون میده. برین بارور و کثیر بشین، به قول برادر، اولین برکت به اونا میرسه. و در این حال دشمنی که میخواد بنیاد این خانواده رو خراب کنه. وقتی ما نگاه میکنیم، من روی این پیغام که کار میکردم دیدم چقدر من انتخاب دارم تو کتاب مقدس، چقدر خانواده ها و نمونه های خانواده های بسیار هست که ما میتونیم درسای عالی برای خانواده هامون بگیریم برای زندگی امروزمون، ولی ترجیح دادم که با اولی شروع کنم، با اولین خانواده زمینی که خانواده خدا بود با آدم و حوا. پس ما میبینیم که در اونجا خدایی هست که بنیاد یه خانواده رو گذاشته، خدای عاشق، و در این حال دشمنی که میخواد بنیاد این خانواده رو که بر اساس رابطه با خدا و رابطهشون با هم دیگه بنا شده تخریب بکنه. خیلی جالبه که امروز هم این وضعیت هنوز برقراره. در خانواده های ما خدا بنیان گذاشته با عشق، ولی دشمنی اونجا هست و اون شیطان هست. خانواده های ما امروز هم مهمترین صحنه نبرد بین خدا و شیطان است. آدم و حوا در اصل اولین فرزندای خدا بودن، یا همون سیستمی که گفتیم فرزند خونده. اونا با دخالت شیطان قوانین اون خونه رو زیر پا گذاشتن، اقتدار خدا رو، اقتدار پدر رو محترم نشمردن و هر کاری که دلشون خواست کردن و به این وسیله خرابی و لعنت و گناه و وارد خانواده خدا کردن. یادمونه که آدم چه ترانه عاشقانه‌ای برای حوا سرود، بعد یهو شد چی، تازه برش اسمم گذاشته بود، گفت این زنه که تا تو به من بخشیدی، هر دو شو رابطه خراب شد، با خدا خراب شد، تو به من تقصیر تو بود، من که زن نمیخواستم راحت با اون حیوانا مشغول بودم و اینا، تو زن به من دادی. تازه این زنه، اون زنه که برش رابطه عاشقانه و شعرهای عاشقانه داشت شد اون زنه، و میبینیم که با دخالت شیطان و عمل گناهالود و وضعیتی که آدم و حوا در اون وضعیت خانوادگی ایجاد کردن و اتوریتی و اقتدار خدا رو نپذیرفتن، این خرابی و آشفتگی در اولین خانواده بشری به وجود اومد. اگر خانواده‌ای که سرش خدا هست، پدر اون خانواده خدا هست، اینطور آشفته و در بزاقون میشه، پس دیگه خیلی هم بعید نیست که خانواده های ما هم یه همچین وضعیت های پیدا کنه، نه؟ اما ببینیم در این قسمت خدا با این خانواده‌ای که درش آشفتگی و خرابی پیش اومده چه کار میکنه؟ و چطور با وجود همه این خرابی ها خانواده‌اش رو حفظ میکنه تا درسایی بشه برای ما در امروز برای زندگیامون؟ اولین مورد اینه که خدا با فیض خانواده‌اش رو تشکیل داده و با فیض هم خانواده رو نگه میداره. تشکیل یک خانواده در کنار هم قرار گرفتن یک زن و مرد خودش با فیض الهی میسر میشه. دو نفر که از لحاظ فیزیکی، شخصیتی، احساسات، توانایی‌ها، قابلیت از همه جهت اینقدر با هم متفاوتن، در کنار هم قرار گرفتن، این خودش چی؟ فیض الهی میخواد. و اونم تازه نه فقط در کنار هم قرار گرفتن، بلکه در کنار هم قرار گرفتن و اتحاد در حد یگانگی، همه اینها با فیض الهی میسر میشه. عیسی مسیح هم در رابطه با پیوند زن و مرد در ازدواج اینطور میگه، میگه آنچه را خدا پیوست انسان جدا نکند. خدا زن و مرد رو با فیض، با چسب فیض به هم میچسبونه و میگه که انسان نمیتونه و نباید این کار رو بکنه. این من تو خونه تمرین کردم، خیلی صدا داشت، یکم دور میگیرم که شما نبینین. تازه یکی زن یکی مرد با چسب نواری چسبونده شده. ببینید اگر که بخوایم چیزی رو که تازه من چسبوندم پاره کنیم از هم دیگه، ببینید خرابی در هر دو طرف پیش میاد. تازه با چسب انسانی پیوند پاره نمیشه. ببینید پیوندی رو که خدا داده، زن و مردی رو که خدا پیوند داده، انسان جدا کنه چه بلایی سرش میاد و چقدر خرابی در هر دو طرف ایجاد میکنه. پس ما ببینیم که حقیقتاً این پیوند خانواده، این مبنای خانواده، پیوند مرد و زن احتیاج به فیض الهی داره و خدا حقیقتاً اینطور عمل میکنه و با فیض همونو نگه میداره. ما در مورد همین خانواده داریم بررسی میکنیم، نه اولین خانواده، میبینیم که چطور خدا با فیض اون خانواده رو نگهداری میکنه. قانون الهی میگه مجازات گناه موته. وقتی که گناه وارد اون خانواده میشه، میشه که قانون الهی اجرا بشه. اما میبینیم که خدا با فیض اجازه میده که آدم و حوا خارج از باغ عدن به زندگیشون ادامه بدن. تازه باهاشون بر حسب فیض عمل میکنه و اون چیزی که لیاقت ندارن براشون انجام میده. براشون لباسهای از پوست درست میکنه تا اوریانی اونا رو بپوشونه. ما این فیض خدا رو بر خانواده در عهد جدیدم میبینیم. در یکی از آیات بسیار زیبایی که من پیدا کردم این فیض خداوند رو براتون میخونم، اول قرنتیان باب 7. در اونجا میبینیم که پولس میگه اگر مردی همسر بی ایمان داره و زنش حاضره با اون زندگی بکنه، باهاش زندگی کنه و طلاقش نده. همینطور در مورد زن میگه اگر که همسراتون بیمان هستن اشکال نداره با اونا بمونه و با اونا زندگی کنید. ببینید فیض خدا رو در آیه 14. زیرا شوهر بی ایمان به واسطه همسرش تقدیس می شود و زن بی ایمان به واسطه شوهرش. در غیر این صورت فرزندان شما ناپاک می بودن، اما چنین نیست، بلکه آنان مقدسن. چه فیض عجیبی خداوند برای خانواده های ما داره که حتی اگر همسران بی ایمان داریم و فرزندامون، خدا میگه اینا مقدسن، اینا رو من برای خودم کنار گذاشتم تا روز نجات. آمین. میتونیم بگیم خانواده های ما مقدسن؟ تا روز نجات. آمین و آمین. پس درسی که ما از این قسمت میگیریم بر حسب شماره 1، خانواده های ما با فیض الهی تشکیل شده. خدا همجور که با فیض نگه میداره، ما هم باید با فیض با خانواده هامون عمل کنیم. البته همجور که میبینیم خدا به آدم و هوا نمیگه باید که لیاقتشو ندارین براتون این کار میکنم، مواظب باشین که ما میتونی به خانواده هامون نگیم، بچه هامون هم باید که لیاقتشو نداری ولی من برات این کار میکنم. نه، من چیزا اینطوری شنیدم بعضی موقع از اینجور چیزا از دهنمون در میره به هم دیگه یا بچه هامون میگی. من میدونم خانواده هستن، خودم دارم، که بچه های نوجوان داریم، دارن دوران نوجوانیشون رو پشت سر میذارن و نیاز به فیض هست. ما باید بر حسب فیض با اینا عمل کنیم. این بچه ها تو این سن نوجوانی و حتی سالهای اول جوانیشون مثل آدم و حوا سرکشن، اقتدار پدر و مادر رو نمیخوان بپذیرن، دوست دارن هر کاری دلشون میخواد بکنن، دوست دارن اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. به ما میگن که توهین میکنن همونجوری که آدم و حوا کردن، تو کردی، تو تقصیر توه. همونجور که خدا با فیض با بچه‌هاش عمل میکنه، ما هم باید با فرزندانمون و سایر شرایط سخت مشابه همین دوران نوجوانی با این بچه‌هامون برخورد کنیم. دومین درسی که از اولین خانواده الهی میگیریم برای زمین، خدا برای خانواده تدارک دیده و به نیازها رسیدگی میکنه. یادمون باشه که مورد مطالعه‌مون خانواده آدم و حوا و خداست، اولین خانواده خدا. خدا میاد زمینای خارج از واقع عدن رو به اونها میبخشه که برای اون زراعت کنن و همچون یک پدر برای اونها تدارک میبینه و به نیازهاشون رسیدگی میکنه. عیسی مسیح هم در انجیل متی باب 7 اینطور میفرماید که کدام یک از شما اگر پسرش ازش نان بخواد سنگی بهش میده؟ بعد اینطور میگه، خیلی جالبه، میگه که شما با همه بدسیرتیتان میدانید که باید به فرزندان هدایای نیکو داد، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی شما. پس ما الگو میگیریم و برای خانواده تدارک میبینیم و به نیازهای خانواده نیز فکر میکنیم و در پی تعیین و تدارک اونها خواهیم بود. خدا سومین چیز، خدا اعضای خانواده را از عواقب گناه و مکافات آن آگاه میسازد. اینو الگو برداریم برای خودمون. برای خودم خیلی بیداری بود. در باب 4 پیدایش آیه 11 به قائن که برادرش هابیل رو کشته، خداوند اینطور میگه: اکنون تو ملعون هستی، از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. آیه 12 اینطور میگه: چون زمین را کشت کنی، دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود. چقدر خوبه که ما عواقب اشتباهات و گناهان اعضای خانوادمون رو به اونا بگیم. همینطور در خانواده الهی کلام خدا میگه، میگه تا امروز برقرار همدیگر رو نصیحت کنیم، همدیگر رو از مکافات گناه آگاه کنیم. چهارم، خدا از خانواده محافظت میکنه. با اینکه خدا این شرارت رو در خانوادهش میبینه و این شرارتی که قائن کرده زده برادر خودش رو کشته، باز از اون محافظت میکنه. در آیه 15 میخونیم که خدا نشانی بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد وی را نکشد. خدا از خانواده محافظت میکنه و یکی از وظایف ما محافظت از خانواده هامونه. پنجم، خدا به خانواده برکت میدهد. خدا هنوز به این خانواده سرکش و عصیانگر برکت میده. میبینید که فرزندان بسیاری به قائن میبخشه که اتفاقا این فرزندان فرهیخته سرمنشأ هنر و صنعت بشری میشه و نسل اونها. و همینطور نسلی به آدم و حوا میبخشه با اینکه عصیانگر بودن، برکت میده و میگه نسلی به اونها داده شد که نام خداوند رو میخوندن و در طلب و جستجوی خدا بودن. خدا البته که منشأ برکت و میتونه برکت بده. بعضی از ماها ممکنه فکر کنیم که من چی دارم که اعضای خانوادم برکت بدم، من چطوری میتونم اعضای خانوادم رو برکت بدم. من داشتم یه داستانی رو میخوندم، داستان واقعی از زندگی یک کشیش که خیلی برای من جالب بود و فکر میکنم ربط داره به این موضوع. این آقای کشیش میگفتش که من پدر الکلی داشتم و پدر بزرگم هم الکلی بود، پدر پدر بزرگم هم الکلی بود، تمام خانواده تا اونجایی که پدر من میگفت و من به یاد داشتم همه الکلی و دائم الخمر بودن. و میگفت اون شرایطی که پدر من مست میکرد، میومد خونه و با مادرم فحاشی میکرد و اونو میزد، وقتی که من با چشمان درشت و ترسان و وحشت زده پدرم رو نگاه میکردم، پدرم با همون حال مستی و با اون زبون مستی برمیگشت به من میگفت پسر تو میتونی مثل من نباشی. و این کشیش میگفت که این کلامی که پدر من به من میگفت در اون حال مستی شد برکت بر من و من امروز کسی هستم که اولین نفر هستم در اون خانواده که الکلی نیست و خدا رو دارم خدمت میکنم. پس هرگز ناامید نشیم، حتما ما چیزهایی داریم که بتونیم خانواده هامون رو برکت بدیم حتی با کلام دهانمون. و بالاخره با حذف کردن برخی درسای دیگه که میتونیم از این اولین خانواده خدا بگیریم میرسیم به آخرین درس، چون درسای زیادی برای من بود ولی ترجیح دادم که فقط مهمترینش رو بیاریم. خدا به خانواده وعده میده، خدا به این خانواده طغیانگرش وعده هایی میده که بسیار عالیه و ماندگار و به اونا میگه که دشمن خانواده سرش کوبیده خواهد شد. آمین. از نسل زن کسی خواهد آمد که سر شیطانه، که دشمن شماره یکی خانواده های ما هست و رابطه خانواده رو با خدا و با همدیگه خراب میکنه، سرش کوبیده خواهد شد هر چند زهر خودش رو بریزه. اما این شاید ما در اول فکر کنیم که این وعده، خب درسته که اولین پیشگویی در مورد اومدن عیسی مسیح و نقشه صلیب هست برای نجات بشر، ولی در واقع اولین وعده مبارکی که به خانواده داده میشه. ما فکر میکنیم که خدا داره مجازات شیطان رو میگه اولش که میخونی، ولی بعد میگی نه، این وعده است برای خانواده. شیطان تو اومدی مبنای خانواده رو که من بنیاد گذاشتم خراب کنی؟ خانواده که با من در ارتباط بود، خانواده که خودشون رابطه خوبی داشتن؟ نه، ببین که چطور یگانه پسر خدا فرستاده میشه تا این دشمن خانواده رو از بین ببره. خانواده‌ای که بنیاد جامعه بشریه. میتونیم همه ما با هم به دشمن درجه که خانواده هامون بگیم که شیطان سر تو روی صلیب کوبیده شده. شیطان تو هیچ دستی بر خانواده های ما نداری؟ پیروزی خداوندمون عیسی از آن ماست. آمین. آمین. خدا همه این کارا رو کرد، پسرش رو فرستاد تا اون خانواده الهی که دوستش بر روی زمین داشته باشه از نو بازسازی کنه، خانواده که تخریب شده بود، و بتونه این کلامو که در دوم قرنتیان باب 6 هست آیه 17 به ما بگه که من شما را پدر خواهم بود و شما دختران و پسران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید و ما هم میتونیم در جواب بگیم که تو ای یهوه پدر مایی، تو ای یهوه پدر مایی. و گل اصلیمون چی بود برای هدف امسال؟ آیه ای که روش دعا کنیم، من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد. آمین. خدا برکتتون بده. من خواهش می‌کنم از برادر ادوارد که تشریف بیارن برای
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می‌باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.